الله خامنه‌ای داروی شفابخش این تلخی ها و نابرابری ها را اعتقاد به مهدویت می داند که امیدآفرین است و می فرماید دو چیز را این اعتقاد و نگاه به آینده با خود دارد، یکی امید، یکی تلاش. وقتی نگاه متوجه به آینده شد، اولین چیزی که محصول این نگاه است، امید است. دلهای افسرده در نهایت گرفتاری و تنگنا یک روزنه روشن و درخشانی به یک دنیای نورانی و بهشت آسا در مقابل چشمشان می‌بینند و به آینده امید دارند. می‌دانند قضیه اینجوری نخواهد ماند، حتی آن وقتی که همه دنیا از ظلم و جور پر شده باشد، یعنی همه جا را ظلم و جور فرا گرفته باشد، این روزنه امید نه فقط بسته نمی‌شود بلکه حتی گشاده‌تر می‌شود، چون وعده کردند. دومی تلاش است. هر آینده قطعی متوقف با تلاش است. در همه کارهای بزرگ تلاش لازم است. چشم که به آینده بود، لازمه قطعی این نگاه به آینده ایجاد تکلیف تلاش و فعالیت و مجاهدت است. ما که معتقدیم به آن روز، باید تلاش کنیم تا آن روز تحقق پیدا کند و تلاش ما می تواند انشاءالله آن را نزدیک بکند.
گوشه ای از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای.
خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد. سربازی امام زمان کار آسانی نیست.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز و منتظران حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. تشکر میکنیم که ما را همراهی کردین. لحظات پایانی ویژه برنامه شمیم انتظار هست.
بله، لکه تنتان سالم، دلتان جمع و لبتان خندان باشه تا روزهای خوب دیگری که باز در خدمتتان باشیم. همه شما را به خداوند بزرگ مسپاریم.
خداوند نگهدارتان.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، اجازه بدین از خدمتتون عذرخواهی بکنم به خاطر خداحافظی زود هنگام بنده که شمیم برنامه ایرم که شنیدین آخرین برنامه بود از نشرات صبحگاهی رادیو دری و همو خاطر بنده از خدمتتون زود هنگام مرخص شدم و خداحافظی کردم و دوباره برگشتم. به خاطر همین که از شما عذرخواهی کرده باشیم. برنامه شمیم انتظار آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی بود که باز هم مجدداً از حضورتان به خاطر خداحافظی زود هنگام خداحافظی میکنم، اما فعلا خداوند یار و نگهدارتان. شما را تنها میگذاریم با همکاران ما در بخش نیمروزی.
به نام خداوند صالحان و پاکان، سلام و درود می‌فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام شنونده های گرامی، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داوود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. در ابتدا نیمه شعبان، سال روز ولادت آخرین منجی بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم. دوستان عزیز، ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. برنامه تار و تنبور در ساعت 1:50 به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. در ساعت 2:30 برنامه ایران گشت را خواهید شنید. در وادی نور در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:35 پیشکشتان می شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه رازهای زندگی در ساعت 4:15 پخش می شود. برنامه رویدادهای غرب آسیا را در ساعت 4:30 خواهید شنید. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی این برنامه را در ساعت 4:45 می توانند بشنوند. در ساعت 5 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را عذرخواهی می کنم، برنامه روی موج جوانی تقدیمتان می شود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان می رسانند. در ساعت 6:35 برنامه در مکتب روح الله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه انعکاس را همکارانم در ساعت 6:50 پیشکشتان خواهند کرد و آخرین بخش خبری از رادیو دری مطابق معمول روزهای گذشته در ساعت 7:30 به وقت افغانستان پخش می شود. بعد از آن در ساعت 7:40 به وقت افغانستان می توانید برنامه کلام ناب را بشنوید. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:12:28 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از بهانه‌جویی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این گروه. سرمنشی سازمان ملل: زنان و دختران در افغانستان از جامعه حذف شدند. و بازدید از مناطق زلزله زده و رایزنی دو جانبه محور سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سرپرست وزارت خارجه طالبان دلایل جامعه جهانی برای به رسمیت نشناختن این گروه را بهانه‌جویی خوانده و گفته است که این گروه تمام شرایط لازم را برآورده کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اظهاراتی گفت که طالبان تمامی شرایط و اصول بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان افزود: من نمی‌دانم که دیگر چه شرایطی برای به رسمیت شناختن باید انجام شود. اگر کسی می‌تواند شرایطی که نیاز است را برای ما روشن سازد تا ما آن را برآورده کنیم. و افزود: در دنیا هیچ دولتی نیست که به دلیل بسته بودن مکاتب و دانشگاه‌ها و یا شرایطی که اکنون جهان از طالبان می‌خواهد به رسمیت شناختن نشده باشد. جامعه جهانی شروط به رسمیت شناختن طالبان را تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق زنان عنوان کرده و گفته است تا زمانی که این شروط برآورده نشود، هیئت حاکمه افغانستان به رسمیت شناختن نخواهد شد. اروپا از تحریم 9 عضو طالبان از جمله سرپرست وزارت تحصیلات عالی و امر به معروف و نهی از منکر به دلیل وضع محدودیت علیه زنان توسط این گروه خبر داد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 9 نفر از اعضای طالبان از جمله سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه را به لیست تحریم ها اضافه کرده است. اتحادیه اروپا گفته است که به دلیل فرمان ممنوعیت زنان از تحصیلات عالی و اعمال تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت افغانستان را تحریم کرده است. این اتحادیه افزوده است که این اقدام بر عزم اتحادیه اروپا برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان تاکید میکند. طالبان مدت قبل تحصیل دختران را از دانشگاه‌های افغانستان تعلیق کرد و با وجود فشارهای گسترده به این گروه به این اقدام خود ادامه داده است. سرمنشی سازمان ملل گفت زنان و دختران در افغانستان از جامعه حذف شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جلسه افتتاحیه کمیسیون وضعیت زنان این نهاد گفت با از بین رفتن پیشرفت در زمینه حقوق زنان در کشورهای مانند افغانستان که در آن زنان و دختران در واقع از زندگی عمومی حذف شدند، آنها از برابری جنسیتی بیش از پیش دورتر می شوند. سرمنشی سازمان ملل متحد در این خصوص ادامه داد که حقوق زنان در سراسر جهان در معرض سوء استفاده، تهدید و نقض قرار دارد. سازمان ملل مسئله حقوق زنان و ویژه حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله تحصیل و کار را پیگیر خواهد بود. آنتونیو گوترش در نشست این کمیسیون که به عنوان نخستین نهاد جهانی سازمان ملل در این باره کار میکند افزود که پیشرفت‌هایی که طی چندین دهه به دست آمده در حال ناپدید شدن است. وزارت آموزش عالی حکومت طالبان 8 ماه دلو سال جاری با ارسال نامه خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کانکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. پس از این رویداد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که در صورت ممنوعیت اشتغال زنان افغان دست افغانستان از کمک‌های سازمان ملل کوتاه خواهد شد. دفتر معاونت سازمان ملل در امور افغانستان یوناما از برگزاری نشست ویژه شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان خبر داد. در نشست ویژه امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان که قرار است در مقر این شورا در نیویورک برگزار شود، روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان درباره وضعیت این کشور به اعضای شورا گزارش می‌دهد. انتظار می‌رود در این نشست اوضاع انسانی و مسئله زنان و دختران افغانستان که با محدودیت تحصیل و کار از سوی طالبان روبرو شدند بررسی شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان از تمایل مقامات حکومت طالبان در افغانستان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش قدردانی کرد. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد یکی از خواست‌های اساسی جامعه جهانی و همسایگان افغانستان سرکوب گروه‌های تروریستی است که ظاهراً حکومت کنونی کابل برای آن تلاش می‌کند. و افزود تروریسم به ویژه داعش تهدیدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است، بنابراین حکومت کنونی کابل باید تلاش‌ها در این خصوص را تشدید کند. در همین پیوند بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت پدیده تکفیری به نام داعش در کشور ما از بین رفته و بسیار در حالت ضعف قرار دارد. حکومت افغانستان در تلاش است تمام کسانی که امنیت مردم را اخلال می‌کنند ریشه‌کن کند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از آمادگی کابل برای آغاز پروژه تاپی خبر داد. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان با اعلام آمادگی این دولت برای آغاز پروژه خط لول انتقال گاز تاپی اظهار داشت. مسائل امنیتی، فنی و حقوقی این پروژه در طرف افغانستان برطرف شده است. و افزود درباره چالش‌های موجود برای آغاز این پروژه در دیگر کشورهای عضو تاپی گفت که کشورهای زیربط مثلا ترکمنستان، پاکستان و هندوستان شاید هنوز کارهای فنی و حقوقی پروژه را تکمیل نکرده باشند. به همین دلیل آغاز پروژه تاکنون به تأخیر افتاده است. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد افغانستان از در این باره میگوید از نظر مالی کشورهای دخیل در این پروژه و بانک جهانی باید این پروژه را بیشتر مورد توجه قرار بدهند تا همه ما بتوانیم به اهداف منطقوی دست پیدا کنیم. پروژه تاپی از ترکمنستان آغاز و با گذشتن از خاک افغانستان و پاکستان به هند میرسد که با عملی شدن این پروژه در کنار فراهم شدن زمینه کار برای هزاران نفر، افغانستان سالانه بیش از 400 میلیون دلار از محل ترانزیت به دست خواهد آورد. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از پاکسازی مزارع کشت کوکنار در چند ولایت افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
حکومت طالبان از تخریب یک کارخانه مواد مخدر و کشتزارهای کوکنار در شماری از ولایات افغانستان خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده می‌گوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در 4 ولایت یک کارخانه تولید مواد مخدر را کشف، مزارع کشت کوکنار را پاکسازی و 10 تن را در پیوند با فروش مواد مخدر بازداشت نموده است. از این میان یک کارخانه تولید مواد مخدر و یک تن در پیوند با آن در ولایت دایکندی، 6 تن در پیوند با فروش مواد مخدر در ولایت هرات و 3 تن دیگر از ولایت خوست بازداشت شدند. همچنان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، مزارع کشت کوکنار در حوزه 7 ولایت قندهار پاکسازی گردیده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در یک اعلامیه دیگر میگوید که نیروهای امنیتی 26 تن را در پیوند به سرقت، قاچاق، جعل اسناد و نگهداری اسلحه غیر قانونی در جریان 24 ساعت از مرکز و ولایات کشور بازداشت نموده است. از این میان 8 تن در پیوند به سرقت از کابل، یک گروه 6 نفری از سارقان مسلح از قندهار، 4 تن در پیوند با قاچاق اسلحه از پکتیا، 3 سارق از زابل، 2 تن در پیوند با جعل اسناد از پکتیکا، 1 تن در پیوند با نگهداری اسلحه غیر قانونی از سرپل و 2 سارق دیگر از مربوطات ولایت های بامیان و فرا بازداشت شدند. در همین حال منصوبین ریاست انتک وزارت امور داخله در پی یک عملیات کشفی 8 تن را در پیوند به جرایم فریبکاری بازداشت نموده است. اکمل یک تن از جمله بازداشت شدگان از سوی ریاست انتک به جرم خویش اعتراف نموده از عملشان پشیمان هستند.
سیما پارا پنون بانیده اگم اغسطلا خلقتم فریب دوکه پی ورکوالا پخپل کرنی بانی پخیمان سو تو بعد زمانگا.
همچنان محمد زلمی هومری معاون تعقیب و گرفتاری ریاست انتک میگوید که 8 تن از قاچاقبران را به جرم فریبکاری گرفتار نمودند.
فلا وطنوال غلول کهی سه وندونه پا چندو سوغانه سیما وخلی اپا نور وطنوال بنده پا 2.5 لاکه دلار اصلی شای ورخی. نو دا فریبکاران هم عملا نیولی دیسه عدلی ورگانو تا با انشالله اسپار.
همچنان وزارت داخله میگوید که 4 تن از قاچاقبران سلاح از سوی قطعه خاص پلیس وزارت امور داخله در ولایت پکتیا بازداشت گردیده است. با استقرار حکومت طالبان در افغانستان گراف جرایم جنایی در این کشور پایان یافته، حکومت طالبان مصمم به پایان کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور می باشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در انقره دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران برای بازدید از مناطق زلزله زده ترکیه و گفتگو با مقامات این کشور و انقره سفر کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران سه شنبه شب در بد و ورود به ترکیه در میدان هوایی انقره گفت که برای ابراز همدردی و در ادامه یاری رسانی مردم و دولت ایران و مردم زلزله زده ترکیه به این کشور سفر کرده است. امیر عبداللهیان امروز با مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در انقره دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات بین المللی و مناسبات دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وزیر امور خارجه ایران قرار است از منطقه زلزله زده آدیامان ترکیه نیز بازدید کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه آلمان در بغداد را محکوم کرد و گفت که وزیر خارجه آلمان قبل از هر چیز باید به خاطر عملکرد شرم‌آور گذشته دولت این کشور در قبال دو ملت ایران و عراق عذرخواهی کند. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان در سفرش به بغداد به طرح ادعاهای علیه ایران پرداخت و ضمن متهم کردن ایران به انجام حملات موشکی برمرزی آن را غیر قابل پذیرش خواند و گفت که این حملات هم غیر نظامیان و هم ثبات منطقه را در معرض خطر قرار می دهد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه آلمان در سفر به بغداد ضمن محکوم کردن این اظهارات گفت انتظار می رفت وزیر خارجه آلمان قبل از هر چیز به خاطر عملکرد شرم‌آور گذشته دولت این کشور در قبال دو ملت ایران و عراق عذرخواهی می کرد، نه اینکه با طرح ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش نماید تا سابقه جنایات کشورش در حمایت از رژیم صدام علیه ایران و جنایت ننگین تجهیز رژیم بس با سلاح‌های کیمیاوی به منظور بکارگیری آن علیه نظامیان و شهروندان بی‌دفاع ایرانی و عراقی را مخفی کند. کنعانی چافی با یادآوری نقش انکارناپذیر ایران در حمایت از یکپارچگی و وحدت سرزمینی عراق و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور گفت در حال حاضر جمع قابل توجهی از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب مسلح که دستشان به خون شهروندان غیر نظامی ایران و عراق آلوده است در آلمان مأوا گزیدند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود اظهارات وزیر خارجه آلمان علیه ایران از بغداد نشانه استمرار رویکرد حمایت‌آمیز دولت آلمان از تروریست‌های مسلح و تجزیه طلب علیه جمهوری اسلامی ایران و در استمرار تلاش بی‌حاصل برای صدمه زدن بر روابط دو کشور همسایه ایران و عراق است. کنعانی چافی خاطر نشان کرد دولت‌ها و ملت‌های منطقه هرگز عملکرد برخی از کشورهای مشخص غربی از جمله آلمان در جنگ افروزی و حمایت از دیکتاتورهای جنگ افروز را فراموش نمی‌کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از بهانه‌جویی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این گروه. دبیرکل سازمان ملل زنان و دختران در افغانستان از جامعه حذف شدند. و بازدید از مناطق زلزله زده و رایزنی دو جانبه محور سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شب گذشته مراسم ویژه‌ای به مناسبت نیمه شعبان سال روز ولادت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف با حضور حجاج افغانستانی در مکه مکرمه برگزار شد. همکار ما آقای شجاعی که این روزها در سفر معنوی حج و در مکه مکرمه حضور دارد در این مراسم با برخی زائران افغانستانی گفتگوی داشته است که به اتفاق می شنویم.
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. در مراسم جشن میلاد با سعادت آقا و مولای من حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در کنار یک از خواهران مکرمه و حاضر در این جشن و از زوار بیت الله الحرام هستیم که خودشان معرفی میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، رقیه تاجیک هستم از افغانستان.
بسیار عالی. خب از حسیتان بگید برای ما، برای حضورتان در کنار کعبه و امشب هم که شب میلاد امام زمان هست.
حسش که واقعا یه حس ناب هستش که اصلا نمیتونی بیان بکنی تا بیای توی شرایطش قرار بگیری. واقعا زمانی که توابی که دور خانه خدا میکنیم به یاد همه عزیزانی که گفتن التماس دعا برای مردممون، برای کشورمون، برای شرایطی که داریم، مهاجرتی که به سر همه ما اومده، دل تنگ میشه واقعا. از خدا میخوای که همه اینا برطرف بشه.
تشکر. ممنون. در کنار یکی از زوار بزرگوار از کشور افغانستان هستیم، میخواییم که خودشان معرفی بفرماین.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده عبدالواسط حیدرزاده هستم از هرات که فعلا مقیم مشهد هم همراه با همسفران راهی خانه کعبه معظمه بودیم و فعلا در جشن میلاد منجی عالم به شریعت مظهر طامه ولایت جناب حضرت مهدی علیه السلام هستیم. چیزی که میخوام بگم در این لحظه، بهترین سفری هست که انسان خودش میتونه در او پیدا بکنه و در او رشد بده و فعلا حسمه حس متعالی هست که دوست دارم در او رشد بکنم.
خب زمینه آمدن شما چطور فراهم شد و آیا این تصور رو داشتید که یک روز هم در ماه شعبان و در شب میلاد آقا و مولای من حضرت صاحب زمان شما مهمان خانه کعبه باشید؟
هر شود ما دو نود به اصطلاح طلب داریم. یک زمان خود ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم که به یک نقطه برسیم یا به اصطلاح به زیارت بریم، یک زمان خوانده میشیم. بنده در این سفر یکی از او مسافرهای هستم که فرا خوانده شدم و سعادت نصیبم شد که در این ماه مبارک ظاهر بیت الحرام حق باشم. از اون نو دوم
بسیار تشکر. ظاهرن ظاهر اولی هم هستین؟ بار اول
چون بله بار اول.
خب برای ظاهر اول میگن سه تا دعای مستجاب هست، برای ما بفرمایید که در کنار کعبه چه دعایی کردین؟
اگر ریا نباشه یکی از اون درخواستهایی که از حضرت دوست داشتم اینه که در کعبه خودش بنده به پناه برسانه. حالا ممکنه که این درخواست خیلی درخواست بزرگی باشه، ولی خوب گفتن با آموختن به ما که از میان خواستا بهترین رو برگزینیم و من سعی کردم که غیر از خود و چیز رو انتخاب نکنم. یکی از درخواستهای مهمی بود.
بسیار تشکر. شنوندای عزیز و محترم، عید میلاد با سعادت آقا و مولای من حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف بر شما مبارک باد.
امروز 8 مارس روز جهانی زن است. روز جهانی زن یک روز بزرگداشت جهانی است که هر ساله در 8 مارس برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می شود. همکار ما خانم سلطانی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با شهلا عارفی، فعال حقوق زنان در افغانستان، که دعوت می کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. امروز 7 اُحد برابر است با 8 مارس روز جهانی زن که در اکثر کشورهای جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. 8 مارس در جهان در حالی تجلیل می شود که زنان در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان از تحصیل، کار و فعالیت‌های تفریحی و همچنان ورزشی ممنوع شده اند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با خانم شهلا عارفی، مدافع حقوق زنان. سلام و وقت شما بخیر. همینطوری که می‌دانید خانم عارفی، در طول 2 دهه گذشته زنان در افغانستان با تلاش‌های فراوانی که انجام دادن توانسته بودند با یک آزادی نسبی تحصیل بکنند، فعالیت داشته باشند در نهادهای دولتی و سازمانهای داخلی و خارجی. با وجود آن همه تلاش، با دیدگاه شما اکنون وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه است؟
زنان در طول هزی 18 مانی بلکه 19 ما میشه هران جبر را که در طول تاریخ تجربه نکرده بودن تجربه کردن. یعنی حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق پوشش، حق بیرون رفتن، حتی حق سخن گفتن از زنان گرفته شده. امسال در حال به سراغ 8 مارس میریم که زنان از ابتدایی ترین حقشان محروم شدن. حق آموزش، تحصیل، کار، حضور زن در اجتماع تقریبا همه سلب شدن و با محدودیت های گسترده خانم‌ها روبرو شده. منوال وقتی که ما توجه میکنیم به وضعیت زنا باز حق نشینی نکردن، از بخاطر رایی خود از این گرداب حتی زندان و زولانه را به جان گرفتن و دادخواهی کردن. برخورد که با زنان معترض در طول از این 18 ماه صورت گرفته برخورد بسیار منفی بوده و زنا بسته نگاه کردن، مگر زنان از خود توانایی نشان دادن، از خود برای زندگی نشان نشان دادن و در طول از این 18 ماه هیچ گاهی حقب نشینی نکردن و علاوه از این که خودشان به حقب نرفتن، تصمیم دارن که یک گروه حقبگرا و سنت زده را به حقب ببرن. مگر باید یادآور شوم که زنان بسیار با حالت روی و روانیشان در این 18 ماه 19 ماه بسیار خراب بوده و دارن به یک حالت بسیار بد روبرو شدن و دست پنجه نرم میکنن.
بله، و همینطور به باور آگاهان این که چانه زنی جامعه جهانی سازمان ملل برای رفع این ممنوعیت ها از سوی حکومت سرپرست افغانستان تا کنون بیفایده بوده، فکر میکنید آیا روند منع تحصیل و کار و همچنان منع فعالیت های اجتماعی زنان در افغانستان ادامه خواهد داشت و یا خیر؟
ما باید یادآور شوم که اگر جامعه جهانی از تأسف و آشروی در مقابل گروه طالبا بس کنه، شاید طالب معتقد به این شوه که ما نمیتونیم در مقابل جهان استاده شویم. بناهن حق تعلیم دخترها، حق تحصیل دخترها و حق کار دخترها و زنان را برشان خواه دادن. مگر اگر جامعه جهانی که افغانستان به تمام کنونسونی های زو پابند بوده نتونه در مقابل گروه طالب یک تصمیم جدی بگیره و بازم به می تأسف و آشروی خود ادامه بده، ما فکر میکنم که نمیتونیم یک جامعه مرفه داشته باشیم و حق زنان رو دوباره برشان بدیم.
خب، به دیدگاه شما پیامد این محدودیت ها و همچنین دادخواهی که از سوی زنان معترض در طول 19 ماه گذشته برای لغو این ممنوعیت ها صورت گرفته چه بوده؟
ما به یقین هستم که همونطور که در طول از این 18 ماه و 19 ماهی که طالب گروش به رسمیت شناخته نشده، فقط همی بوده که زنان نه در مشارکت های سیاسی، نه در فرهنگی، نه در اقتصادی حق داشتن. بناهن زنان خاموش نشدن، آواز بلند کردن و همی آواز بلند کردنشان سبب از این شد که جهان گروه طالب به رسمیت نشناسه و جهان با خبر شد که دیگه زنای افغانستان زنایی نیستن که در خانه بشینن، زنایی نیستن که جامعه خود حق ببرن و زنای افغانستان میخواین که رول بسیار بارز در جامعه داشته باشن، توانا باشن، بتونن اولاد سالم به جامعه تقدیم کنن. ما براتون میگم که استوار بودن یک زن، استوار بودن یک جامعه است. موفقیت یک زن، موفقیت یک جامعه است. اگر به می شکل حکمای امروز که در افغانستان حاکم هستن کار خود ادامه بدن، هنا هیچ وقت موفق نمیشن و نمیتونن که یعنی یک سیستم را، یک راهی را برای خود باز کنن تا ادامه پیدا کنه این وضعیت. و مردم همه طور که حال شروع کردن به کار که ما نمیخوایم که دیگه این گروه سر ما حاکم باشه، همه طور ادامه خود دادن و بالاخره وقتی که هنا به رسمیت شناخته نشن مجبور به این میشن که باید یا ای که همو دپایی را که خانم ها داره و همو شرطایی را که خانم ها داره بقبولن و یا ای که دست از سیاست، دست از حکومت و دست از حاکم بودن خود بکشن.
وزیر دفاع پاکستان گفت انتظار می رود هیئتی از جانب طالبان برای گفتگو در مورد اقدامات ضد تروریسم به اسلام آباد سفر کند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت هدف از سفر هیئت طالبان ادامه گفتگوها در مورد موضوعهای مختلف از جمله امنیت منطقوی و اقدامات ضد تروریسم است. نظرات و دیدگاه های غیور غالب آگاه مسائل منطقه و پاکستان را در این خصوص جویا شدیم.
تشکر میکنم از شما و همکارانتون که به بنده وقت دادید. ببین، این پشتون ها که اکثر طالبان از پشتون ها تشکیل شده و سمت دیگه هم پاکستان که جمعیتش هم زیاد نسبت به پاکستان، این پشتون هایش خیلی هم زیاد هستن. در پشتون ها یه چیزی هست که وقتی که یک مسئله پیش بیاد، یک مشکل پیش بیاد، اونها جرگه تشکیل میدهد و این جرگه از ریش سفیدان و از بزرگان و اینا میاد در وسط با هم صحبت میکند و به یک نتیجه خیلی خوبی میرسد. این کار هم که الان شما در سوالتون اشاره کردی، این هم یک بخشی از اون دستورات و رواجه ها و قوانین قبایل پشتون ها اینا هستن که وقتی یک مشکلی پیش بیاد یک چند نفری داوطلب میاد در وسط و صحبت میکنه و مذاکره میکنه. از این جهت اینا به یک نتیجه میرسد. مثلا ما به زبان پشتو به این افرادی که میاد در وسط، این افراد از هر دو طرف، یعنی هم از طرف مدعی و هم از طرف منکر، اینا یه اجازه از اینا میگیره. به پشتو به اونا میگه توی ور وک، یعنی یک اجازه 100% هر کاری که اینا بکند و این کار قابل قبول خواهد بود. اینا هم که الان داره همین کارا میکنه، یعنی به این نتیجه رسیده که باید به مذاکرات، باید همون مذاکراتی که بین پشتون ها هست به اینا باید پناه برد. یعنی اگر اون کارا انجام بدیم، یعنی راه حلش، تنها راه حلش همین هست. اگر اوضاع پاکستان رو الان نگاه کنی، اوضاع پاکستان خیلی هم از نظر سیاسی و از نظر ثبات و اینا خیلی دیگرگون هست و از نظر اقتصاد هم خیلی، شما بهتر میدونی، خیلی خراب است. این پاکستان توان و قدرت ندارد که یکی جنگ را آغاز کند. در پاکستان خود از نظر سیاسی هم خیلی مشکلات پیش اومده، مثلا از نظر از طرف مسلم لیگ و پیپل و عمران خان، و الان هم خیلی مشکلات هست. الان عمران خان و افرادشو به خاطر بعضی از مطالباتش داره به زندان ها میره. اینها را اگر نگاه کنی، بس پاکستان مجبور شده که باید این کار انجام بشه و یک صلحی بین افغانستان و بین طالبان افغانستان و بین طالبان پاکستان و خود دولت پاکستان قرار بگیرد. و این صلح فقط طالبان افغانستان میتونه این کار را انجام بدهد که بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان این کار را انجام بدهد که یک واسطه بشد بین طالبان پاکستان و خود دولت پاکستان. و این سفر هم به نظر من همین هست که این طالبان افغانستان داره ریش سپیدی میکنه. اگرچه این طالبان پاکستان جدا از طالبان افغانستان نیستند، ولی باید به این مسئله، اگر حقیقی نباشد، یک مسئله سوری باشد، باز هم این کار انجام بشد و طالبان داره همون کار رو انجام میده.
آقای غالب، یعنی شما بر این نظر هستین که طالبان افغانستان میتونن که کمک بکنه بر روند ثبات در پاکستان و جلب فعالیت‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستان بگیره، نگرانی که به هر حال مقامات اسلام آباد دارن؟
ببینید، این یعنی وقتی که در همین پشتون‌ها، اگر اون رواجشو شما بهتر می‌دونی، اینطوری هست. وقتی که یک نفری میاد ثالث بهش میگه، یعنی نفر سوم که بین دو نفر یک صلح را امضا می‌کنه، یک صلح را قرار می‌دهد، اینا یک از یه طرف یه چیزی میگیره، به یک طرف یه چیزی میدهد. یعنی همینطوری نیست که باید یک طرف رو محکوم کنند. یعنی اینا اینطوری میتونه که مثلا از اونا یه چیزی میگیره، به اونا هم یه چیزی میدهد. وقتی که این طالبان در وسط بیاد، حتما برای طالبان پاکستان یک امتیازاتی از دولت پاکستان میگیرد و از طرف دیگه هم از طالبان پاکستان یک امتیازات برای دولت میگیرد و از دولت هم یک امتیاز برای طالب میگیرد. یعنی این که در وسط بیاد همین کار را انجام بدهد. یعنی اینطوری نیست که آنطوری که دولت پاکستان میخواد که طالبان را سرکوب کند و طالبان را از خاک خودشون بیرون کند، یا طالبان را تحریم کند، یا طالبان را مثلا زندانی و اینها. یعنی اصلش دولت پاکستان همین میخواد که کل طالبان پاکستان را بگیرد و زندانیش کند و هیچ فعالیتی هم اجازه ندهد که هیچ فعالیتی انجام بدهد. ولی این که الان طالبان افغانستان در وسط آمد، یعنی یک امتیازاتی از اینا خواهد گرفت، از پاکستان خواهد گرفت که به این طالبان بدهد، مثلا از زندانیش نکند، یک رسمیتی بهش بدهد، یعنی یا تبدیل کند به یک نهضت سیاسی یا یک اسم مذهبی. و چون تو پاکستان هم خیلی جماعت های مذهبی خیلی زیاد وجود دارد، یکی از اینا این هم باشد، شاید به اینجا هم برسد، یک امتیازاتی هم برای اونا بگیرد.
آقای غالب، قبلا مقامات پاکستان ادعا میکردند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هستند و در اونجا پایگاه دارند و پناهگاه دارند، موضوعی که طالبان افغانستان رد کرده بودند و گفته بودند که این یک موضوع داخلی در پاکستان هست و ربطی به افغانستان نداره و خب از خاک افغانستان هم علیه هیچ کشور همسایه سوء استفاده نمیشه. نظر شما در رابطه چی است؟ آیا این نگرانی ها تا این اندازه هست که مقامات پاکستان به او اشاره میکنند و پایگاه هایی دارند گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان؟
ببینید، این یک کار استراتژیک و یک کار گام به گام هست. مثلا وقتی که میخواد یک نفر را محکوم کند و یک نفر را سرکوب کند، اینا اول خودشون را خیلی قوی نشان میدهند، چه دولت پاکستان باشه چه هر دولت دیگه باشد، اول خودشون یک حمله بزرگی میکنند که این افراد ما هست، باید این افراد را خاک ما بفرستید، اینطوری یک حکم میکنند. ولی اون زمانی که پاکستان اینو میگفت و الان خیلی فرق کرده، یعنی اون زمان پاکستان یک ذره ثباتی داشت، یعنی خیلی دچار اختلاف و اینا نبود، ولی الان چون خیلی هم اختلاف بین پاکستان و بین نهضت‌هایش هست و بر خود دولت با همون ارتش و ارتش با عوام و مردم و اینا، یه اختلاف خیلی زیادی الان در پاکستان به وجود اومده. پاکستان توانی ندارد که اون حرفایی که قبلا میزد که اینا دست بسته به ما بدهید و ما به خاک افغانستان حمله میکنیم، از این حرفا قبلا میگفتن که ما در خاک افغانستان اگر طالب باشد ما اونا را میزنیم و حمله میکنیم، اگر چند حمله هم شده بود، ولی الان اونطوری نیست، چون الان پاکستان خودش ضعیف شده، پاکستان الان توان نداره، یعنی غیر از مذاکرات هیچی هم نداره. باید این که به مردم بگه که بعد ما با طالبان یک صلحی را انجام دادیم، چون این حرف که مثلا دولت پاکستان، چون قبلا خیلی حرفای قهرمانه میزد ولی الان یه خود پایین تر اومدن، خاطر این که مثلا به مردم هم بگه که بعد ما بین اونا صلح انجام دادیم دیگه، جنگ هم خیلی خوب نیست و جنگ هم توصیه نمیشه و از این حرفا، الان توانی اون حرفا رو نداره که اون کارا رو انجام بده. به خاطر همین مجبور شدن که یک صلح سوری باشد، هر چی باشد انجام بشه.
غیور غالب بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه.
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو ببین چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک عرض می کنم سال روز ولادت با سعادت مهدی موعود امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان هستیم. با تقدیم برنامه نگاه روز امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. امروز نگاهی داریم بر پشت پرده عاملان مسمومیت دانش آموزان. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مسمومیت دانش آموزان را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانستند و گفتند اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند باید عوامل و مسببین آن به شد مجازات برسند. حضرت آیت الله خامنه ای این موضوع را جنایت در حق معصومترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب ناامنی روانی جامعه و نگرانی خانواده ها دانستند و تاکید کردند مسئولان و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند. باید گفت در حال حاضر موضوع مسمومیت دانش آموزان در مدارس ایران از مهمترین مسائلی است که این روزها اذهان جامعه را مشغول و افکار عمومی را نگران کرده است. نخستین حادثه ابتدای ماه قوس در یکی از مدارس شهر قم اتفاق افتاد و پس از آن گزارش‌های مبنی بر بروز مسمومیت در تعدادی از دانش آموزان در دیگر مدارس این شهر و شهرهای دیگر ایران منتشر شد. البته این دانش آموزان بلافاصله به مراکز درمانی منتقل و بیشتر آنها به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند. تعداد اندکی از این دانش آموزان نیز که نیاز به بستری داشتند در کمتر از 48 ساعت بهبود یافته و مرخص شدند. با توجه به این که حفظ امنیت و سلامت مردم از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است، لذا از همان لحظات نخست این حوادث دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور تحقیقات گسترده خود را برای کشف ابعاد این ماجرا و شناسایی عوامل مؤثر در این حوادث آغاز کردند که همکنون نیز ادامه دارد. با وجود این از ابتدای این ماجرا دشمنان سعی کرده اند با ادعاهای بی‌اساس و جنگ روانی هم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران را ناتوان در جلوگیری از بروز این حوادث نشان دهند و هم موجب هراس در جامعه شوند. این در حالی است که سابقه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوادث و موضوعاتی که به سلامت مردم مربوط می شود به خوبی نشان می دهد که آرامش و تأمین آسایش مردم از جمله دانش آموزان مورد توجه جدی مسئولان و دستگاه های زیربط است. به عنوان مثال در اواخر سال 1398 که خبر ورود ویروس کرونا به ایران تایید شد موجی از اضطراب و نگرانی در جامعه شیوع پیدا کرد و رسانه‌های معاند نیز به این نگرانی‌ها دامن زدند. اما با این حال همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در ایران وارد میدان مقابله با این بیماری شدند. در سال 1400 دانشمندان ایرانی توانستند با کشف واکسن کرونا قدمی بزرگ در راستای مقابله با این بیماری بردارن و اکنون شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران تک رقمی و در برخی روزها صفر است. اما در خصوص مسمومیت دانش آموزان دکتر محمد قادری کارشناس مسائل رسانه میگوید نو و جنس ورود رسانه‌های معاند و ضد انقلاب به این موضوع این زن و گمان را تقویت می‌کند که شاید در بروز این اتفاق یا حداقل بخشی از آن نقش ایفا کرده باشند. دکتر محمد قادری در این زمینه تصریح نمود
نوع ورود و جنس ورود رسانه‌های معاند و جریان‌های ضد انقلاب به این موضوع دست کم دو تا نکته رو میتونه به ما نشون بده. اول اینکه این زن و گمان رو تقویت میکنه که شاید در بروز این اتفاق اینها یا در بخشی از بروزش حداقل نقشی ایفا کرده باشن جریان ضد انقلاب، یا اینکه به هر شکل ممکن از این فضا دارن اون رو فرصتی مناسب برای موج سواری خودشون دارن میبینن و میخوان ازش استفاده بکنن، به خصوص اینکه جنس موج سواریه کاملا مشابهت داره با آنچه که در سماهه پاییز و در واقع دی ماه در کشور ما در مجموعاً 4 ماه تحولات و اختشاشات و اعتراضاتی که وجود داشت رقم خورد. جنسش کاملا مشابه اونه. از چه نقطه نظر؟ از این نقطه نظر که اونها در بحث اختشاشات در داخل کشور ما از یک تکنیک کاملا روشن در حوزه عملیات روانی استفاده می کردن تحت عنوان اکثریت نمایی برای اینکه القا کنن به مخاطب خودشون که شما بیشمارید و در برابر شما نظام و حامیان نظام گروهی اندک بیش نیستن و شما میتونید منویات و مقاصد خودتون رو به نقطه مطلوب برسونید. در جریان سازی و جرف سازی اخیر پیرامون این موضوع معصومیت ها هم مشاهد این هستیم که مثلا من دیروز داشتم در یک بازه 3-4 ساعته کانال تلگرامی BBC فارسی رو چک میکردم، بدون وقفه تقریبا 30-35 پست پشت سر همش در مورد این موضوع و اینکه فلان نقطه تو کشور، فلان نقطه تو کشور، یعنی یک بزرگ نمایی، یک در واقع جو سازی حد اکثری برای اینکه حالا هدفش چیه؟ هدفش اینه که اون امنیت خاطر و امنیت روانی جامعه رو کاملا به چالش بکشه و بعد این رو وصلش بکنه به اینکه با یک استدلال کاملا مضحک وصلش بکنه به اینکه نظام با دختر، با زن و با تحصیل علم از سوی زن و دختر مخالفه و به خاطر اینکه اینها مثلا در ماجرای اختشاشات اعتراضاتی رو بروز دادن الان نظام داره ازشون مثلا انتقام میگیره. کاملا این فضا یک فضای آزموده شده ایه و کافیه مخاطب افکار عمومی کمی دقت بکنه در سناریو پردازی و جفسازی که دارن اینا صورت میدن تا کاملا به عمق ماجرا پی ببره.
اما در خصوص پشت پرده این جنایت، محترم اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بعد شکست دشمنان ایران در چند ماه گذشته اشاره می کند و می گوید
خب نتونستن انهای مختلف و ترور جنایت هایی که صورت دادن، نمیدونم مثلا تو شاهچراغ اون جنایت راه انداختن، تو ایزه به اون صورت اومدن به شکلی به صلاح عزیزان ما رو به شهادت رسوندن، بسیجیان از کنمشون نیروی انتظامی بالاخره تو میدون و تو خیابون نتونستن کاری بکنن، لذا این شد که اینها به بن‌بست خوردن که چه بکنن و لذا با اون تفکر شیطانی خودشون اومدن به صلاح این بحث مسمومیت و بحث مخصوصا دختران عزیز ما، دختران دانش آموز ما رو، اینها رو بالاخره به شکلی دچار نگرانی و هراسان که در قالب مسمومیت اومدن از قم هم شروع کردن و یه مقدار حالا توسعه دادن، ولی باید بگم که اینها در عد چون ضربات پی در پی خوردن از اون عواطف زنانه و دخترانه و از اون احساسات اینها به صلاح سوء استفاده میکنن و با این مسئله که بالاخره مسمومیت ایجاد میکنن، حالا این که روی این مسئله ما بخوایم الان بررسی مثلا شده و داره دقیقا کار دنبال میشه چون مشخص شدن مسئولینی که به صلاح هم از مجلس به صلاح مشخص شده هم از دولت که دقیقا دیگه مشخص شده که انشالله باید کار رو خیلی محکم و خیلی مصمم دنبال بکنن و عاملین رو پیدا بکنن و انشالله به اشد مجازات اینها رو تنبیه بکنن تا عبرتی باشه برای کسانی.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور. 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 آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
تا که اندیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالا دیوالی کنی.
به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است نور و امید. همدلان نازنین، یاران همیشه همراه، سلام. سلام به دلهای پاک و مهربانتان، سلام به قلب با صفایتان، خوش آمدین به بزم دوستان یه تار و تنبور. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با اتفاق همکار پرتلاشم خانم طیبه نوری، صدا بردار محترم برنامه در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. در کنار ما باشید تا لحظاتمان را آهنگین و شاد بسازیم و خوش باشیم در کنار هم. منتظرتان هستیم دوستان که با ما در ارتباط شوین و پیامکایتان را بر ما ارسال کنین. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین شماره اختصاصی ما هم در واتساپ 2098-993-607-72-74 هست. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست. مژده که ایام جلوه لبخند سحر میرسد، ظفر میرسد، بوی گل نرگس تر میرسد، این شب آشفته بسر میرسد. امروز یک عید بزرگ و خجسته داریم، دلهای من شاد و قلبهای من مملو از عشق است. قدمهایت بوسگه چشمهای من، ای گل نرگس، جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می پیوست. میلاد با سعادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مبارک باد.
گلم امشب چون ماه آسمونه، یار ستاره گرده، یار چشمه
خورشید گل به